دوران فرار نخبگان. ما داریم سرمایه های سرشاری رو الان هزینه میکنیم برای جامعه و این افراد تربیت میشن برای کشور خارج. چرا باید این اتفاق بیفته؟ به خاطر این سیستم وادادگی که توی جامعه الان پیش اومده. یعنی نه ما نظام مدیریت شده داریم نه نظام بی مدیریت. یک چیزی که توی این حالت پیش اومده، خب شما میبینید که تعداد فارغ التحصیل های ما اونقدر زیاده، 4 میلیون فارغ التحصیل داریم از دانشگاه ها که برشون کار نداریم. خب چرا باید این اتفاق میفتاد؟ یعنی شما وقتی 4 میلیون تحصیل کرده سطح بالای بدون شغل به جامعه تزریق میکنی، این شکاف بین وضع موجود و وضع مطلوب باعث بروز هنجاری ها و انفجار میشه. خب این ویژگی های جامعه ما بوده که تونسته اینو تا حالا تحمل کنه. سایر کشورها نمیتونن همچین بی برنامگی رو تحمل بکنن. بنابراین میبینیم باعث این مدل استقلال دانشگاه با مدل سیستم مدیریت کلان جامعه و راهبردی جامعه هماهنگ باشه. من فکر میکنم اینو اگر گام به گام ما پیش ببریم و همونطوری که جامعه داره تکامل پیدا میکنه، استقلال دانشگاه هم به همون ترتیب گام به گام بره جلو، به نظر من بهتر جواب میده.
بسیار خیلی. سرکار خانم سمیه لالگانی، شما دانشجو کارشناسی ارشد MBA، فارسیش میشه چی؟
مدیریت کسب و کار.
مدیریت کسب و کار، انگلیسیش Master of Business Administration است، ولی مدیریت کسب و کار در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران هستید. شما استقلال دانشگاه رو چجوری می‌بینید؟
با سلام خدمت شما و حضار گرامی، واقعا بحث خیلی خوب داره پیش میره و واقعا من مخالفم با استقلال مالی دانشگاه‌ها و باید یه ریشه یابی عمیق بشه به خاطر اینکه چرا اصلا اینقدر دانشگاه به وجود بیاد، دانشگاه غیر انتفاعی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه آزاد، چرا اینقدر رشته های مختلف، واقعا بچه مبنایی کی داره اینا رو برنامه ریزی میکنه؟ واقعا سواله برای من که به قول آقای دکتر این همه خروجی و خروجی که واقعا مفید نیست. من سابقه تدریس تو دانشگاه پیام نور دارم. دانشجو میگه که استاد خواهش میکنم به من نمره میان ترمو بده، مثلا من نمیتونم بیام سر کلاس، کلاس واقعا حضوری نیست، به من نمره بده، من شاغلم. بچه مبنایی چرا باید همچین سیستمی رو ما داخل کشورمون داشته باشیم؟ کاش یه مقدار محدود دیت بود. به نظر من حالا سیستم های بالایی وزارتخونه علوم، حالا بقیه وزارتخونه ها که دخیل هستن توی این موضوع، یک کنترلی روی این مبحث وجود داشت، برنامه‌ریزی میشد تعداد دانشجو بر اساس نیاز جامعه باشه. این خیلی موضوع مهمیه. و بحث دیگه که میخوام مطرح کنم استقلال آموزشی تو دانشگاه. همونطور که آقای گل محمدی گفتن، سرفصل دو روز تو کل دانشگاه یکسانه. خب این چه فرقی بین دانشگاه آزاد با دانشگاه دولتی وجود داره؟ حس میکنم که یه مقدار روی موضوع باید مانور بیشتری بدیم. استقلال آموزشی خیلی مهمه به خاطر اینکه یه پویایی باید ایجاد بشه تو دانشگاه های ما، مخصوصا دانشگاه دولتی. بالاخره بر یه مبنایی باید طبق پیشرفتی که الان در جوامع بین الملل داره رخ میده، جامعه ما فکر میکنم که عقب، هنوز داریم طبق یه سیستم کلاسیک. این درس‌ها باید وجود داشته باشه، این رشته‌ها باید داشته باشیم، الان نداشته باشیم. یه سری رشته‌ها دیگه اصلا واقعا بازار کاری واسش وجود نداره و همچنان داره تو دانشگاه مختلف تدریس میشه. حس میکنم که این استقلال آموزشی اگه بیشتر بهش بها داده میشد خیلی خوب بود. واقعا نمیدونم زیر بناش، زیر ساختای لازم چی. حالا من از اساتید میپرسم، شاید اونا بهتر بدونن که وظیفه کیه، کی باید برنامه‌ریزی بکنه برای استقلال آموزشی دانشگاه.
از آقای دکتر سلطانی میپرسیم که تجربه بین‌المللی هم دارن، ما راهنمایی کنن. شما فرمایشید بازم دارید؟
فقط یه چیز دیگه هم که میخواستم بگم در مورد استقلال سازمانی دانشگاه. خب من فکر میکنم که استقلال نداشته باشیم بهتره، به خاطر اینکه یه جور یه سری اندیشه ها ممکنه مطرح بشه که نباید شکل بگیره و شاید با اون چارچوب‌های نظام کشور مخالف باشه. حس میکنم این قسمت هم استقلال نداشته باشیم بهتر باشه. تو
در واقع شما با استقلال سیاسی کاملا مخالفید، استقلال اقتصادی رو هم مخالفید،
استقلال آموزشی و
استقلال آموزشی رو هم مخالف بودید؟
نه، موافق
بودید. این یه دونه رو خوب شد، حداقل رضایت دادید. چون آقای دکتر سلطانی، شما اصلا هم شنیدید تنوع نظرات بود، یه سوالاتی رو این خانم لرگانی مطرح کردن.
خواهش میکنم. خیلی ممنون، استفاده کردم نظر دوستان. با احترام به همه نظرات و بحثی که عنوان شد، من فکر کنم خیلی مسئله جالب شد و ریشه‌ای. حالا من از مدیریت برنامه تقاضا میکنم که این بحث‌ها اگه ادامه دار هست، مقوله به مقوله، چون بعضی جا ما همه چیز رو از بالای دفعه نگاه میکنیم، یه پزشک متخصص رو با یه پزشک عمومی بعضی موقع جابجا میکنیم، یه مسئول آزمایشگاه تشخیص طبی رو میاریم وسط ماجرا، یه بدیهایی رو داریم مثلا ارتباط با صنعتمون خرابه میاریم اینو تو استقلال دانشگاه میبینیمش. علارغم احترام به همه نظرات دوستان، ما چیزی به عنوان استقلال آموزشی در هیچ جای دنیا نداریم. خیلی ببخشید تا این بحث رو خیلی دقیق مطرح کردم. علتش هم این هستش که همون کورسی که من درس میدم، سرفصل درسیش تو دانشگاه من ترمودینامیک درس میدم برای دانشجو مهندسی مکانیک، یکی از کلاسیک ترین درساییه که دو تا سه تا کتاب هم بیشتر تو سراسر دنیا نیست، 20 ورژن هم خورده. خب دانشجویانی که الان صدای ما رو میشنون حتما اینو تایید یا ردش رو با برنامه در جریان باشن. و من همون درسایی رو که توی دانشگاه واترلو به دانشجویان رتبه 1 نانو انجینیرینگ که معدل‌های دبیرستانشون بین 98 تا 100 همونو درس میدادم که توی دانشگاه خواجه نصیر درس میدم و توی دانشگاه تهران درس میدادم. منتها سوالاتی که من طرح میکنم، درخواستایی که در این دانشجویان دارم، بسته به بضاعتشونه. ما نمیتونیم بعدم بیایم تو صنعت یه نفر صدا کنیم بگیم شما مسئول این نیروگاه یا این سطح هستی، بعد چه سیلابس درس خوندی؟ آها، شما نمیتونی مسئول این قرارداد، نمیتونیم این استاندارد رو، شما نمیتونی توی بانکی که توی مرکز کار میکنه یا توی مثلا شهرستان بزرگ کار میکنه، اگر اینها خیلی وارد هستی نیست، توی جای حساس‌تر میذاری، توی جای میذاری که ترنوور مالیش مثلا خیلی وحشتناکه. شعبه بازار قوی ترین آدمهای بانک تو میذاری، مدیریت بانک رو تو جای حساس میذاری. اینم بر اساس تجربه. لذا اگه من بیام اون اصلا بحثشون نمیشه جمع کرد که من یک دانشجوی سه فصل زلزله رو نخونده باشه. آقای دکتر شما چطوری؟
استاندارد جهانی برای سیلابسای درسی وجود داره، یعنی یه مهندس مکانیک توی ایران باید با یه مهندس مکانیک توی آمریکا یا سایر دانشگاه ها باید یک چیز داشته باشه، چون بعدن با همین مدرکی میخواد بره اونجا ادامه تحصیل بده.
چرا آقای دکتر فرمودن که من دانشجو لیسانس هم تقریبا متاسفانه همشون میرن، دانشجو فوق لیسانس هم تک و توک میرن، دانشجویان دکترا هم هر از چنگای میتونن یه پوزیشن بگیرن، چون اون استقلال و سلیقه هی وارد شده. کتابهای درسی لیسانسمون مبنای کاملا وارداتی داره، یعنی ما حتی تو رشته های خیلی خیلی جدید هم نگاه میکنیم ببینیم که کوریکولم درسی مثلا دانشگاه های معتبر کجاست، اینا رو خوب بلدیم. یعنی مثلا شما نگاه بکنیم مربیان نمیدونم فوتبالمون والیبالمون تو کلاس جهانی حرکت میکنیم، لذا لژیونرهای خوبی داریم. اگر این هم بگیریم شاید خوب باشه دیگه نداشته باشیم لژیونر، یعنی از این قضیه بیام اینو شخ بزنیم. ولی راجع به استقلال مالی که همه دوستان به اینو مخالف بودن، استقلال مالی یک مؤسسه رو شما چی تعبیر میکنید؟ اگه من امروز بیام با آقای دکتر و آقای دکتر سه نفری با هم جمع بشیم یه مؤسسه مالی بزنیم که صرفا یه ساختمان 5 طبقه باشه، تو هر کلاسش هم 35 نفر 50 نفر باشن، آخر سال هم حساب کتاب بکنیم نفری 1 میلیون یا 1 میلیارد بردیم، این تعریف یک جامعه دانشگاهی نیست. جامعه دانشگاهی در سراسر دنیا به آقای دکتر زاره، به آقای دکتر فیاض میگن که حقوق سالانه شما 110,000 دلار، 10,000 دلار، 50,000 دلاره. آخرین سالی که من با استادم کار میکردم، گرانتی که ایشون از صنعت گرفته بود 7 میلیون دلار بود. یک سنتشو نتونست برای خودش یا برای سیستمی که خارج از دانشگاه شرکت داشت اختصاص بده. دانشگاه بهشون اعلام میکنه درآمدهای شماست، میتونی بیای گروه تو بزرگتر کنی، میتونی بیای آزمایشگاه پژوهشی مجهزتری بزنی، میتونی بیای افرادی رو حتی به عنوان استاد در گروه خود استخدام کنی. یعنی شما انقدر به استقلال مالی رسیدی که خودت یک استاد الان قطب هستی اصطلاحا، پس میتونی بیای 5 تا استاد جوان رو استخدام بکنی، اتفاقا شما حالا میشی استاد و اونها میشن استاد یار، شما میشی استاد و اونها میشن پست دکترال فلو یا مثلا پسا دکترا تو فارسی ترجمهش کردیم. حساب کتاب داره. ما باید بگیم اتفاقا داره به شماها ظلم میشه، چون استقلال مالی نیست، به خاطر اینکه در دانشگاهی که شما فول تایم وقت میذاری و درس میخونی هیچ فرقی نمیکنه با اونی که 7 سال 6 سال 5 سال میاد مشروط میشه، اخراج میشه یا میره سنوات میگیره، ادواره برمیگرده. اگر شفافیت مالی بود میمدن میگفتن این دانشجو در پایان ترم به این نتایج رسیده، اتفاقا برسری یا بورسشو افزایش میدیم، به این دوتا جایزه میدیم، به این یه سفر تحقیقاتی ارائه میدیم. الان داریم ما همچین چیزهایی رو؟ نمیتونیم داشته باشیم، چون بودجه دانشگاهیمون هی داره سال به سال کم و کم و کمتر میشه. یعنی منحنیه رو شما نگاه بکنید، راهی به جز کلاپس اگر ما با خودمون رو راست نباشیم، اگر نگاه نکنیم، منابع ما محدوده. بخشی از این نتیجه طبیعیه. جمعیت ما در سال 1346 چقدر بوده، خواستهامون چقدر بوده، جایگاهمون چقدر بوده، دسترسی به منابع معادنمون، نفتمون، پتروشیمون چقدر بوده، الان چه مشکلاتمون چی بوده، الان چه مشکلاتی داریم. راهی جز این، گریزی جز این نیست. رقابت صحنه هستش که اگر شفافیت و اگر نظارت دقیق، اینها مشکلاتی که هر کدوم بحث چند جلسه است دکتر، ما نمیتونیم به سادگی ازش بگذریم، صرفا فکر کنیم که استقلال مالیه سبب این میشه که من همین پولی هم که میدادم باید بیشتر بشه یا پولی که نمیدادم. نه، اینجوری نیست. شما در دانشگاه مثلا، هر دانشگاهی که الان دانشجو اپلای میکنن، کدومشون پول میبرن؟ اصلا با این صحنه دلار و این رقابت ها کی میتونه بره الان 100 هزار دلار، نه 10 هزار دلار شهریه بده؟ میتونه کسی؟ من فکر نمیکنم به این راحتی کسی بتونه. برسری میگیره و بحثای از این دست. ان شاءالله ما بتونیم نگاه بکنیم به چینی که فرمودن، نگاه بکنیم. آکادمی اف ساینس چاینا دست کمی از MIT نداره خانم فهموش کردم فامیلی خیدری. آکادمی آف ساینس روسیه یا راشا فارغ التحصیل شدنش تا خداحافظی از زندگی شما میری، اینها کم کشورهایی نیستن. یا توی مثلا جرمنی یا آلمان شما باهای فارغ التحصیل بشی، فرانسه. ولی رقابته به ما اینو میگه اتفاقا اگه سیستم آموزش استاندارد باشه، مثل فرانسه، مثل آلمان، مثل همون دانشگاهی که من توش تحصیل کردم، آقای دکتر، ورودی مجموعه مکانیک سال 2019 200 نفر میان تو، همه کرایتری ها رو هم، همه لیمیتیشن ها، همه چیزا رو هم رعایت کردن، معدل و نمیدونم سی وی شون و همه شرایط. دو ترم به اینها فرصت میدن مشکل ارتباط با سند
بمونه.
اگه نتونست بمونه، خداحافظ. اتفاقا بهش مشاوره هم میدن، روحی هم میدن، شما تو ورزش خوبی، شما تو نمیدونم اقتصاد خوبی، شما تو هنر خوبی.
همچین مدل الان ما تو ایران نداریم دیگه. یعنی ببینید، همین جوری افراد رو یا انقدر توی کنکور سختگیری میکنیم که نمیتونن وارد شن، یه بحران روحی برای حجم زیادی از جوونا ایجاد میکنیم، یا اینکه همین جوری مثل دانشگاه آزاد همه رو میگیم بیان بدون امتحان ورودی و بعد خروجی هم. خب اینا نمیافتن، چون اگه بیفته درآمدهای دانشگاه کم میشه، فردا میخواد اداره کنه. ببینید این مسئله باید به نظر من از دیدگاه راهبردی همه ابعادش دیده بشه. اگر بهش یه بودی نگاه کنیم، به نظر من آسیب میبینیم.
متشکرم. اگر اجازه بدید، با توجه به وقت برنامه محته، آقای دکتر سلطانی فرمودن بس خوب باز شد و جنبه‌های مختلف هم پیدا کرد. من اول فکر نمی‌کردم اینقدر شاخه‌های مختلفی تو بس باز بشه و از سردبیری برنامه باید خواهش کنیم که اینو توی دستور برنامه بعدی هم بذارن، در مورد موضوع استقلال دانشگاه جنبه‌های مختلفش بتونه لایه لایه بشه راجبی صحبت کرد. ولی از دانشجوهای عزیز که در سالون هستن، میخوام نظرشون رو هر کدوم در دو دقیقه. من از آقای گل محمدی باز دوباره شروع میکنم. شما بفرمایید که دیدگاهتون تغییری کرد یا همچنان رو همون نظراتی؟
تصور میکنم که منظورم خوب نتونستم برسونم در برای استقلال آموزشی. من با یکسان بودن سرفصل ها مشکلی ندارم. من صحبتم این بود که اوکی، دانشگاه تهران به عنوان دانشگاه تاپ، برای مثال تو رشته مدیریت در دوره کارشناسی 136 واحد همه دانشگاه‌ها باید پاس کنه. چرا دانشگاه تهران نیاد 50 واحد اضافه بر اون 136 واحد بذاره اختیاری، بگه اینا مهارت آموزی است، اینا اضافه بر اونهاست، شما بیاید اینها رو تحصیل کنید. حالا شاید تو هیچ جای دنیا نباشه، ولی خب چه اشکالی داره که یک بار اون ور بگن که دانشگاه تهران همچین کار رو کرد، همچین کار خوبی رو کرد. من یه چیزی که واقعا تو دوره کارشناسی خیلی اذیتم میکرد و دوست داشتم اینجا بیان کنم، حالا شاید دکتر سلطانی بیشتر همزاد پنداری کنه، من توی لیسانس رشتم مدیریت صنعتی بود، رشته‌ای که شما اگه توش حداقل 5 6 تا نرم افزار بلد نباشی، عملاً 4 سال عمرت تلف کردی، چون همش نرم افزاره. و آزاردهنده ترین جمله‌ای که ما از اساتید میشنیدیم این بود که بعد از اینکه میگفتیم طلب میکردیم که به ما نرم افزار یاد بدیم، میگفتن شرمنده، آموزش نرم افزار توی سرفصل وزارت علوم نیست، اگه دوست دارید خودتون برید بیرون یاد بگیرید. اون استاد حالا دلسوز یا فهیمی که شاید دلش میسوخت و درک میکرد و میخواست یه کمکی بکنه، میگفتش که اوکی، من ساعتمو پر میکنم، سرفصلامو پر میکنم، اگه رسیدیم یه جلسه فشرده، حالا یه چیزی بهتون یاد میدم، خودتون برید دنبالش. خب این چرا نباید به طور رسمی توسط دانشگاه تدریس بشه؟ چون الان به نظر شما رئیس دانشکده، معاون آموزش دانشکده نمیدونه که برای رشته های فنی یا رشته ای مثل مدیریت صنعتی، مدیریت بازرگانی، چیزی که توی بازار کار خریدار داره نرم افزار و مهارته. شما با 136 واحد درسی تئوری هیچ جا نمیتونی حرفی برای گفتن داشته باشی اگه مهارت نرم افزاری بلد نباشی. من منظور بحثم این بود که اون 136 واحد به جای خودش، ما اضافه بر اون بیایم بگیم دانشگاه های تاپ این مزیت قابلیت رو دارن، شما اگه توی اونا تحصیل کنید اینها رو هم یاد میگیرید که توی دانشگاه رد پایین‌تر اینو یاد نمیگیرید. خب اگه استقلال آموزشی باشه دانشگاه از خودش اختیار داره همچین کار رو بکنه دیگه، وگرنه اگه یک چیز دستوری از بالا باشه که همه دانشگاه موظفن فقط همین 136 واحد رو تدریس بکنن، قاعدتا دانشگاه نمیتونه از خودش اجازه نداره که این کارو انجام بده دیگه.
من فکرم منظور آقای دکتر سلطانی هم تو همین راستا بود، مغایرتی نداشت، تو همین مسیر بود. خب سرکار خانم حیدری شما هم نظر جمع‌بندیتون رو بفرمایید.
خب از اونجایی که دانشگاه خب یک سازمان اجتماعی خیلی مهمه و قطعاً توی توسعه کشورها تأثیر میذاره و ما هم یک کشور در حال توسعه هستیم، نیاز داریم که خب این مشکلات حل بشه. اگر که از نظر من، حالا به غیر از اون تفکیک هایی که کردیم، اگر دانشگاه ها به قولی هیئت امنایی اداره بشن، خب دانشگاه خودش میدونه چی میخواد، الان توی چه وضعیتیه، چه چیزی میخواد، چه رشته یا باید مثلا دانشجو بگیره، توی چه رشته ای دانشجو نگیره. خب اینها خیلی خوبه دیگه، هم از نظر اقتصادی خب تأثیر میگذاره روی بازار کار و خود جامعه، و هم از روانشناسی این که ما دیگه دانشجوی بیکاری نداریم که دغدغش کار و آیندهش بشه.
متشکرم. جناب آقای سالاروند شما؟
تا اینجا مجال به صحبت شدن من نبود، استفاده کردیم از نظرات دوستان و همچنین آقای دکتر سلطانی، آقای فیاض و آقای زاره. آقای دکتر زاره و بقیه دوستان، من چون دانشجوام عملا نظر خاصی نمیتونم راجع به موضوعی بدم و فقط جای سوالا یا هم کوشن هایی میمونه که ذهن منو مشغول میکنه. مثلا آقای دکتر فیاض فرمودن که سطح تحصیلات صرفا به خاطر شغل باشه. صرفا چرا سطح تحصیلات یه دانشجو باید به خاطر شغل باشه؟ مثلا منی که دارم تحصیل میکنم توی دانشگاه آزادم دارم تحصیل میکنم، شاید رفته باشم که سطح اجتماعیم رو نسبت به قبل فقط بیارم بالا، نه فقط رفته باشم توی دانشگاه صرفا یه مدرک تحت عنوان یه لیسانس بدم به من بگم بفرمایید و بار اشتغال داشته باشم. اگر یه سرمایه گذار بیاد روی من سرمایه گذاری بکنه، خب قطعا من دوست دارم برم تو بازار آزاد. بعد از طرف دیگه هم یه بحث دیگه ای شد راجع به این که استقلال دانشگاه ها به اصطلاح استقلال علمی یا آموزشی یا استقلال های مالی و اینجور چیزها رو داشته باشن. خدمت شما عرض کنم که استقلال کلن یعنی این که رقابت. خب پس هر چیزی که داخلش رقابت وجود داشته باشه بهترین ها به وجود میاد دیگه. پس بهترین چیزی که قراره به وجود بیاد بهتره که توی چیز استقلال یافته باشه. نظر من اینه که دانشگاه ها حداقل استقلال رو داشته باشن به خاطر اینی که رقابت علمی به وجود میارن. رقابت علمی هم رنکینگ و رتبه علمی برای ما به وجود میاره. حالا ماول تفاوتاش هم باید هزینه هایی باشه که جامعه بابتش پرداخت بکنه، چه هزینه های اجتماعی، چه هزینه های سیاسی، چه هزینه های خدمت شما عرض کنم سیاست خارجه، سیاست داخله، همه اینا رو ما باید پشت سر هم دیگه بچینیم تا بتونیم ببینیم این استقلاله به توسعه کشوری که خودمون داخلش زندگی میکنیم میخوره یا نه. اگه نمیخوره از همونجا باید تعطیلش کنیم و بریم سراغ مسائل دیگه‌مون، بگیم که خب دخالت نباشه توی دانشگاه به خاطر فلان دلیل، دخالت باشه به خاطر فلان دلیل. در نهایت هم سوالی که از اساتید دارم اینه که کلن دوستان عزیز، ما توی جامعه ایران خودمون به این همه دانشگاه احتیاج داریم؟ پیام نور، غیر انتفاعی، دولتی، خدمت شما عرض کنم آزاد، خودگردان، پردیس و حالا ذهن من دیگه یاری نمی کنه. اصلا احتیاج داریم به این همه بار علمی اضافه کنیم به کشور و این پالس بار علمیه به درد ما میخوره یا نمیخوره؟ همین. تشکر میکنم از دوستان.
حتی ما هم متوجه شدیم که شما سوال نداشتید، در واقع شما انتقاد داشتید، انتقاد تو به زبان
سوال هم در نهایت این بود که آخرش هم سوال بود، این همه دانشگاه احتیاج داریم یا اینکه باید تعریف کرد که تو چه حوزه‌ای ما میتونیم فعال باشیم. منظور اصلی
فرمودن که سازمان برنامه‌ریزی آموزشی اولش اصلا با همین هدف، خود وزارت علوم جرقش با این فکر شکل که بگیم که ما مثلا اینقدر نیروی بروکراتیک اداری میخوایم، اینقدر مهندس میخوایم، اینقدر معلم میخوایم. خب حالا اینا دارن
خب حالا با چه هدفی ما این همه دانشگاه داریم تأسیس میکنیم؟ سوال اصلی اینجا میمونه.
اینو اجازه بده توی یه جلسه دیگه صحبت کنیم.
چشم.
چون بعضیشو داریم تعطیل میکنیم. ساماندهی دانشگاه در وزارت علوم داره به این سمت حرکت میکنه.
اشاره.
همین اقدام هم مغایر بحث امروز ماست، یعنی تصمیم از بالا گرفتن بدون در نظر گرفتن تمام ابعاد باز اون هم خوب نیست. یعنی واقعا باید ما مسئله
مخالفت با استقلال در واقع،
آره، یعنی ما باید موضوع رو با نگاه راهبردی نگاه کنیم. یعنی ببینیم ما در یک کشور در حال توسعه به چه چیزایی نیاز داریم، چه چیزایی نیاز نداریم و بعد تصمیم گیریم.
سرکار خانم احمدی، شما جمعندیتون رو بفرمایید.
اینکه واقعا ما شاید هممون با وجود استقلال به طور کلی مخالف نباشیم، ولی از نظر من وجود این استقلال نیاز به یه برنامه داره که اگر ما همین الان بخوایم شروع بکنیم شاید این اتفاق 30 سال دیگه بخواد بیفته که ما به یه استقلال درست برسیم. و من با نظر شما موافقم، ولی شما الان حال چیزی که من متوجه شدم،
شما منظورتون آقای دکتر سلطانی، ببخشید
دکتر سلطانی، شما عنوان کردی که یه استادی بوده که در یک سنت از اون درآمدی که کسب کرده واسه خودش خرج نکرده. واقعا ما افرادی داریم تو این جامعه که اینقدر مسئولیت پذیر باشن؟ ها نمیگم 100%، 0%،
ولی مجبورم یه میونه کلمتون بیام که بنی آدم حالا اعضای یکدیگرن ولی بنی بشر هیچ فرقی با هم نمیکنه. اونجا هم اگر مجموعه قوانینش مقرراتش
دیسیپلین اونجا بسیار سختگیرانه است.
بسیار سختگیرانه است. یعنی اون سنت اگر مشخص بشه، من مثال ببخشید دکتر اومدم تو عرضتون، من به عنوان دانشجوی دکترا میرم کنفرانس و بعد به من یه باجتی دادن، یه پولی دادن که تو اون کنفرانس میتونم هزینه بکنم. وقتی برمیگردم اکانتر یا حسابرس دانشکده نگاه میکنه یه جای دو تا مغایرت پیدا میکنه، میگه خلاصه شما چای خوردی یا قهوه، پول یکیش بعد از جیبت بدی. در صورتی که یه دفعه پول بلیط هواپیمای من 1000 دلاره ولی پول اون چای یا قهوه مثلا 1 دلاره. اون شفافیت باعث نمیشه، وگرنه ما آدمهای لزوما بد سیاه و اونا آدمهای بسیار عالی نیستن. نظارت رو باید درستش کنیم.
نه منم موافقم با شما. بحث این که ذاتن هیچ دقیقاً همه آدما ذاتشون درست اصلا بحث این نیست. بحث اینه که من همین گفتم که ما نیاز به برنامه‌ای داریم که شاید 30 سال دیگه این اتفاق بیفته، این زمینه سازیه بشه، این شفاف سازی صورت بگیره که واقعا انقدر ما شفافیت مالی، آموزشی، همه چی داشته باشیم که به اون هدف برسیم، به این هدف استقلال درست برسیم.
ان شاء الله. سرکار خانم لالگانی، شما هم کمندتون رو بفرمایید.
منم تشکر میکنم، فکر میکنم بحث خیلی خوبی بود، ولی تنها چیزی که میتونم بگم اینه که مباحث بعدی و تو این حوزه بهتره که با افرادی که در این حوزه دخیل هستن و برنامه ریز این حوزه هستن برگزار کنیم، خیلی بهتر میشه و حداقل حرفایی که ما زدیم همه به گوش مسئولین برسه، فکر میکنم خیلی مثمر ثمر باشه.
به هر حال موضوع استقلال دانشگاه مربوط به تمام جامعه دانشگاهی هست، یعنی چه اونی که حتی کارمند دانشگاه هم هست باز موضوع استقلال دانشگاه بهش مربوط میشه، تا دانشجو، استاد، دانشجو تحصیل تکمیلی و غیره. حالا بعضیا کار علمی و تخصصیشون این عرصه هست، بعضی ها درگیر کارهای مدیریتی مربوط این کار هستن، اون ساجا خودش. ولی به هر حال منم تا موقعی که دارم به عنوان کسوت عضو هیئت علمی دارم کار میکنم، این موضوع به هر حال مستقیم و غیر مستقیم به من مربوط میشه.
بله، من بیشتر مد نظرم این بود که مباحثی که مطرح میشه یه مقدارم کاربردی‌تر بشه و استفاده بشه.
مسئولین اجرایی این کار هم تو جلسه حضور داشته باشن.
ببینید من عرضم اینجوری بگم، رسانه محل طرح مسئله است. پروبلماتیک وظیفه رسانه است. خب کلمه فرانسوی به کار بردم. پروبلماتیک یعنی مسئله طرح کردن. ما اینجا اون وظیفه رسانه رو داریم انجام میدیم. رسانه جایگاه جواب به مسائل جامعه نیست. اگه بتونه یه مسئله رو خوب طرح بکنه، رسانه وظیفه خودش رو انجام داده. درسته؟ اینو طبق استانداردهای علم ارتباطات دارم میگم، نه بخاطر استاندارد سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی نمیگم. علم ارتباطات میگه که رسانه محل طرح مسئله است. ما اگر مسئله رو خوب باز کرده باشیم، کار خودمون رو کردیم. فرمایشات شما هم که باید کاربردی بشه، دیده بشه و و و سرجا خودش. ولی مسئله موجب نمیشود که ما رسانه رو از انجام وظیفه خودش که طرح درست مسائل مرتبط در جامعه هست در واقع بگیم نه تو طرح نکن چون کاربرد نداره. نه، همچین چیزی نیست. رسانه کارش طرح مسئله است و اون اصطلاح علمی پروبلماتیک هم به همین دلیل مطرح میکنه. من تشکر میکنم از جناب آقای دکتر مجید سلطانی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه سنتی خواجه نصیرالدین طوسی و مدیر بین‌الملل و مسئول راه اندازی گروه مهندسی پزشکی همین دانشگاه، یعنی دانشگاه سنتی خواجه نصیرالدین طوسی، جناب آقای دکتر فیاض مجتهدی که دکترای مدیریت راهبردی دارند و مشاور مدیریت راهبردی هستند، و دانشجویان عزیزی که با ما همراهی کردند، جناب آقای حسین گل محمدی که دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی، سرکار خانم سمیه لرگانی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار در دانشگاه تهران، سرکار خانم نسیم احمدی دانشجوی کارشناسی ارشد رفتار سازمانی دانشگاه علامه طباطبایی، جناب آقای میلاد سالاروند دانشجوی کارشناسی اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی وادی تهران مرکز، و سرکار خانم زهرا ایدری دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد پولی و بانکداری دانشگاه آزاد اسلامی وادی تهران مرکز. من فکر میکنم شنوندگان عزیزم از این تنوع بحث‌های این جلسه، اونهایی که مخصوصا مرتبط با موضوعات دانشگاه و فضای دانشگاهی کشور هستند، استفاده کرده باشن. همه رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار همه شما بود.
برنامه‌ای که تقدیم حضورتون شد عنوانش بود کرسی‌های آزاداندیشی با موضوع استقلال دانشگاه‌ها. روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز همراه شما عزیزانیم با برنامه‌های از رادیو گفتگو.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه. کلمه، کلمات، جملات، دینجی‌ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
برای مهربان بودن هر کاری رو میشه انجام داد، اما از ته دل و با تمام وجود راحت ترین راه برای تبدیل کردن هر کاری به یک عادت اینه که اول از همه برای انجامش دلیلی بیاریم و پیدا کنیم، تا انشالله بتونیم اون رو با لذت انجام بدیم و این کار، کار لذت بخش مهربانی رو به دیگران هم یاد بدیم. پویش مردمی کمک به ساخت و بازسازی منازل مسکونی مناطق سیل زده که با با اجرای کد دستوری ستاره 800 ستاره 11 مربع میتونیم در اون شرکت کنیم و به هموطنانمون یاری برسونیم در ساخت و بازسازی منازل مسکونیشون که در سیل اخیر دچار مشکل شده. بهترین ها رو برای شما عزیز هموطن آرزو دارم و دعوت میکنم همراه